الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از دوستان زحمتی کشیده این روایت عبدالربیع شامی را که در مستند آمده بود پیدا کرده بود و فرمود که به یاد برادر شهیدش هم ثواب این بحث هم از آن او باشد، هرچند کلن همه کارهای ما مربوط به خون شهدا و ثوابش اونها درش شریک و سهیم هستند. به هر حال این روایت در وسائل در باب ده از ابواب اشربه محرمه، باب ده از ابواب اشربه محرمه، کتاب الاطعمه والاشربه، روایت را کلینی نقل کرده به دو تا سند، هر دو از ابوالربیع شامی که ابوالربیع شامی مجهوله و وثاقتش ثابت نشده. شیخ صدوق هم در امالی نقل کرده به یه سند دیگری که حالا روش بحث میکنیم، اما روایت بنابر نقل کلینی ابوالربیع شامی بنابر نقل کلینی باب ده ابواب اشربه محرمه. در این وسائل های جدید شاید جلد مثلا در 15 و 16 باشه، کتاب الاشربه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم روایت یک، عن ابی و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، جمیعا سه تا سنده، جمیعا عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن خالد ابن جریر، عن ابو الربیع شامی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الخمر فقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين ولامحق المغازف والمزامير وامور الجاهليه والاوثان وقال اقسم ربي لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا الا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذبا او مغفورا له ولا يسقيها عبد لي سبيا صغيرا او مملوكا الا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامه معذبا او مغفورا له. این روایت بنا بر نقل کلینیه که عرض کردم سندش ضعیف است، به ابوالربیع شامی توثیق نشد. و اما دلالت این روایت هم مثل بقیه روایات دلالت نمی کند بر حرمت مغازف، برای اینکه میگه خداوند منو فرستاده که رحمت للعالمین باشم و فرستاده که مغازف و مزامیر را از بین ببرم، امور جاهلیت را از بین ببرم. حالا مغازف یا ملاهی مطلق آلات لهوه یا مغازف جمع مغزف به معنا رقصیدن است، بعضی به معنا رقص گفتن، مغزف رو به معنا رقص گرفتن، و یا به معنا تنبور، به هر حال میگه خدا منو مبعوثم کرده که مغازف رو از بین ببرم. حالا رسول الله مبعوث شده مغازف رو از بین ببرد، یعنی استفاده از مغازف حرام بوده که رسول الله مبعوث شده از بین ببرد؟ نه، ممکنه حرام نبوده مغازف، اما چون سبب از بین رفتن قداست یک ملت می شده وقت یک ملت از بین می رفته، رسول الله تصمیم گرفته اینی که باعث اشتغال مردم و باعث عدم قداست امت از بینش ببرد. ملازمه ای ندارد امحاق الرسول المغازف مع الحرمه، ممکن است امحا به خاطر حرمت باشد، ممکن است امحا به خاطر لهو بودنش و سبب عدم قداست ملت. شبیهش ما داریم، در روایات نقل شده که پیغمبر اسامی بلدان را تغییر داد. یکی از کارهایی که پیغمبر کرد تغییر اسامی بلدان بود، نه اینکه اسم اون شهر اینجوری باشه این حرام بوده، اون تا پیغمبر میخواست اسمای بی خود روی شهرها نباشد، در حالی کسی است که انقلابی رو شروع کرده، حرکتی رو شروع کرده، میخواد جامعه رو به سعادت برسوند. وقتی میخواد جامعه رو به سعادت کامل برسوند و قداست ها و ارزش ها رو حفظ کند، اسامی شهرها رو عوض میکن. تغییر داد اسامی بلدان را، بلکه تغییر میداد اسامی افراد را. این تغییر اسامی بلدان یا تغییر اسامی افراد نه معناش اینه که بود این اسم حرام بوده، نه، این یه کار نادرست ناشایستی بوده، پیغمبر آمده او را تغییر داده و از بین برده. اینجا هم امحا ملازمه‌ای با حرمت ندارد. ممکنه حرام بوده فلذا محوش کرده، میخواسته مقدمه حرام از بین ببرد. ممکنه نه، از باب لهو بودن، از باب مخالف با قداست ملت بودن که در روایات داشتیم مقدس نیست ملتی که سر و صداها را دارد، یا از باب اشتغال و سرگرمی ها آمده پیغمبر از بین برده. این دلیل بر حرمت نمیتونه باشه. از غذا حالا اگر یه ذره صبر کنید، همین روایت هم خوب شد فرمودید، منتها همه آیون ما را یاری میکنن در این راهی را که داریم ابداع میکنیم، برای اینکه به هر حال آیون با دقت در مسائل وارد بشن، من حیث لا یعلمون نه من حیث لا یشعرون. و اون اینه که در همین روایت زیلش داره و اقسم ربی لا یشرب عبد لی خمرا فی الدنیا الا سقیته مثل ما یشرب من آمن الحمیم. نسبت به شراب، او از شراب پرسید. حضرت بعد از آنی که گو پیغمبر به عنوان رحمت للعالمین آمده و به عنوان ماحی مغازف آمده، بعد فرمود هر کی شراب بخوره خدا گفته همون مقدار حمیم به شکمش میریزن روز قیامت، حتی به بچه ها و به غیر مکلف ها هم نمیتونید شراب رو بدید. خب این تازه اگر ما بخوایم رو وحدت سیاق تکیه کنیم، از سیاق بخوایم مطلب در بیاریم، این ذیل حدیث اشعار دارد که مغازف حرام حرام نیست یا هست؟ حرام نیست. ذیل حدیث اشعار دارد که مغازف حرام نیست، چون نسبت به اونا نگو اگه یه کسی گوشت داد تو گوشش سرب داغ شده میریزن، چشش مثلا نگاه کرد چجوریش میکنن، دستش رو چجوری میکنن. نسبت به مغازف عذابی را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان نکرد، ولی نسبت به خمر بیان کرد عذاب را، چه نسبت به مکلف که خودش بخوره و چه نسبت به این که به غیر مکلف بدهد. فی ذیل الحدیث اشعار علی عدم الحرمه. اگه نگید لااقل ذیل حدیث بیکاره، صدر حدیث دلالتی ندارد. بفرم بله
خب بله روایاتی که قبلا خوندیم گفتن تا تنبور رو نمیدونم
کدوم روایا جامع الاخبار رو میگی؟ ما که این روایت میخونیم
در اون روایت که
خب اون روایت
عذاب رو اونجا مطرح
از اون خود زم
اینجا سوال
میدونم اون روایت رو سند اون روایت تمام بدونی یا این روایت اگه اون روایت خودش اون هیچی پس این که سند تمومی که نمیتوند بس این جفتش این اونا نمیخواد و خودش دلالت کنه، اجازه به این نداره. اونجا میگفت صاحب تنبور عذابش میکنن با مقمعی به سرش میزنن، اون خودش دلیل بر حرمت بود، نس بر حرمت بود، این ربطی به این نداره. این میاد میگد که اینجور مغازفی هست، تازه اگر او رو منظمش کنی این روایت نمیشد. خب بله اون اگه سندش تموم بود هم برای خودش دلیل بود، هم میتونستید او رو قرینه برای این روایت هم قرار بدید، یعنی بگید بله لازمه لازمه اخص است. اما ما این روایت رو داریم میخونیم، اگه همش ضعف سند داشت بفرمایید. بله بله امحق المغازف. این معید عرض منه. بله خب بله رحمتن چی؟ اگه واو نباشی خیلی بهتره. بعثنی رحمتن للعالمین لامحقه، یعنی حرمت هست یه عرض ما، خدا ما را با برادر شهیدتون مشهور کن، حرمت هست یه عرض ما. بعثنی رحمتا للعالمین لامحقه، شما هم مؤیدین من حیث لا یعلم، بعثنی رحمتا للعالمین لامحقه یعنی چی؟ مرا فرستاد رحمت برای جهانیان برای این که این کار رو بکنم، یعنی مقتضای رحمت اینه که این وسائل بدبختی رو از جامعه چیکار کنم؟ بزدایم. اگر واو نداشتش، من دقت نکردم، مولا حضرت عالی دقت فرمودید، اگر واو نداشته باشد عدم دلالتش بر حرمت اوزخ است. بعثنی رحمتا للعالمین لامحقه، یعنی هر دوش یه علت است، مرا رحمتا للعالمین مبعوث کرد، رحمت شدم که چه کنم؟ رحمت شدم تا محو کنم معاذف را یا مغازف را. بفرمایید. شما واو نباشه به معنا کنید، بعثنی رحمتا. چطور روشن میشه؟ من ملتفت نمیشم، من عکسش برام روشنه. خب واو نداره، واو نداره. خب بس واو نیاری. یعنی رحمت برای اینه، همین حیث رحمت رو بیان میکن. چرا بحث رحمتیه؟ شما خیلی موجهش میکنید. بحث رحمتی اقتضا میکند که مزامیر و آثار جاهلیت رو ببرم. اگر واو نباشد که خیلی در عدم دلالت روشنه، ولی واو داره، روایت واو داره و در کتب روایی واو دارد. بعثنی رحمتا للعالمین ولهم حقا، دو تا علت، یکی رحمتا للعالمین، یکی این که از بین ببرم آثار باطل را، تازه اونم وقتی کنار رحمت افتاده باز خالی از اشعار نیست، اینجوری که بی تناسب باشد یا خود دروازه باشد. بعثنی رحمتا للعالمین ولهم حقا مغازیف را. بالجمله امحاق ملازمه ای با حرمت ندارد، ممکنه امحاق باشد بدون حرمت. این مال این روایت. بله، حالا من حیث یعلم شد
همین تعبیر رحمتن.
آره اگه واو نباشه که خیلی خوبه، اگه واو نباشه خیلی خوبه، اگه واو باشه اشعار داره. بله چرا؟ یعنی نصحیه. کی گفت حدود رحمته؟ کی گفت کدومه فقط داریم حدود رحمته؟ خودش میگه حدود رحمته، خودت میگه حدود رحمته. ایشون دو سه شب همینجوری حرف میزنه، بعضی مواسم میاد همینجوری حرف میزنه. ایشون میگه حدود رحمته، پس حدود نصحه، حدود رحمته. میگم آقای عزیز، میگه حدود رحمته، یعنی کلیات خمس چند تاست؟ چهار تا اسم فعل و حرف. حدود رحمته، حدود رحمته یعنی حد بودنش در جعلش رحمت است، ولی اینکه اینجا عنوان حد نیومده. توجه کن، بذار رد بشیم. و اما روایت بنابر نقل صدوق، که امالی صدوقه، صدوق در امالی نقلش کرده، در اون سند صدوق کسی نیست که درش کلام باشد جز هیثم ابن ابی مسروق، و رواه الصدوق فی الامالی عن ابی عن سعد ابن عبدالله اشعری قمی عن هیثم ابن ابی مسروق عن حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان خزاز ثقه عن محمد ابن مسلم ثقه عن ابی عبدالله. روایت رو ایشون پیدا کردن در امالی، بنده خودم کتاب امالی نداشتم، امالی صدوق مجلس 65 حدیث اول صفحه 339، این در امالی نقل شده. منتها نقل امالی اینجوریه، در امالی اینجوری دارد: قال سئل ابو عبدالله علیه السلام جعفر ابن محمد الصادق عن الخمر فقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اول ما نهانی عنه ربی عز وجل داره ان عبادت الاوثان، ولی ظاهرا عبادت الاوثان باید باشد، عبادت الاوثان و شرب الخمر و ملاحات الرجال، ان الله تبارک و تعالی بعثنی رحمتا للعالمین و لامحق المغازف و المزامیر و امور الجاهلیه و اوسانها و ازلامها. این روایت، روایت بنابر نقل صدوق در دو جهتش بحث، یکی در سند که آیا هیثم ابن ابی مسروق ثقه است کما یظهر از تصحیح علامه سند شیخ صدوق را به دو سه نفر از کسانی که شیخ صدوق بهشون سند دارد، شیخ علامه فرموده سند شیخ صدوق به اونها صحیحه، مثل سویر ابن ابی فاخته و دو نفر دیگر. علامه فرموده سند شیخ صدوق به سویر ابن ابی فاخته و دو نفر دیگر، اگه بخواید رجال ممقاری نگاه کنه اسمشون اونجا هست، فرموده صحیحه. و در اون سند هیثم ابن ابی مسروق هست. پس علامه چیکار کرده؟ راوی را توثیق کرده و علامه هم چون اهل رجاله توثیقش معتبر. این یک کلام بگیم هیثم ابن ابی مسروق ثقتون لتصحیح العلامه طریق الصدوق الى سویر ابن ابی فاخته و الى غیره ممن وقع در اون طریق هیثم ابن ابی مسروق، تصحیح کرده اونم اهل رجال. وجه دوم این که بگیم نه، حسن است، آدم بدی نیست، اما به سرحد وثاقت نمیرسد. حسنون لکنه لیس به ثقه، برای این که کشی فرموده فاضلون، کشی درباره هیثم فرموده فاضلون، نجاشی فرموده قریب الامر، مشایخ از او روایت نقل کردند، مثل حسن ابن محبوب و بعضی های دیگه، مشایخ از او روایت نقل کردند، خودشم کسی رو روایت. اینا جهاتی میشد که حسن او رو درست میکند، اگر نگیم سبب وثاقتش میشه. اینم یک قول که بگیم حسنون لأن الكشی قال فيه أنه فاضل، نجاشی قال أنه غریب الأمر و مشایخ ازش روایت نقل کردن، خودشم کسی رو روایت است. این امور اگر سبب وثاقت نشه و وثاقت اصطلاحی، حداقل اینکه سبب حسنه. بله و همون دیگه در قسم اول هم خب این کنار همون تصحیحش، بله ایشون ثقه‌اش دونسته، در قسم اول ذکرش کرده ثقه‌اش دونسته، بله ثقه‌اش دونسته. سوم اینه که احتمال سوم، بلکه قول سوم اینه که ضعیفون، اصلا هیثم ابن ابی مسروق ضعیفون. برای ضعفش به دو وجه میشه استدلال کرد، یکی این که گفته بشود این امور دلیل توثیق نیستند، این امور ذکر شده دلیل توثیق نیستند، صرف این که یک کسی گفته فاضلون یا قریب الامر یا روایت زیاد ازش نقل شده، اینا دلیل بر توثیقش نیستند، در اینکه ممکنه استعدادش و حافظش ضعیف بوده، استعداد و حافظش ممکنه ضعیف باشد و اینا دلیل بر توثیقش نمیتونه باشه. روایت زیاد ازش نقل کردن، خب از افراد ضعافم روایت نقل کردن، بگیم اینجور امور دلیل بر وثاقت نیست، بلکه دلیل بر حسن معتد بهم نی، حسنی که بتونیم روش کار کنیم، بتونیمش اعتماد کنیم تقریبا. برای این که نقل مشایخ و نقل روایت زیاد این در غیر هیثم بن ابی مسروق هم هست و صرف این تعریف ها دلیل بر اینی که حافظش به قدر دیگران بوده و ضبطش به قدر دیگران بوده، دقتش به قدر دیگران بوده، چون در راوی باید حافظه و ضبطش به قدر دیگران باشه، خب بس بنابراین ثابت نمیشه به ساقتش، حسنش هم ثابت نمیشه، میشه مجهول و ضعیف. دوم اینه که بگیم اصلا عبارت نجاشی دلالت دارد بر ضعف، اصلا عبارت نجاشی دلیل بر ضعف است، برای اینکه نجاشی فرموده قریب الامر، غریب الامر وقتی به امامی گفته بشود، بگن امامی غریب الامره، یعنی هنوز به حدیث خیلی وارد نیست، تازه اومده تو مسئله حدیث. غریب الامر است در نقل حدیث. اگر به غیر امامی بگن غریب الامر به قاف، یعنی به شیعه و تشیع نزدیکه. اما اگر به یک امامی گفتن غریب الامر، این معناش اینه غریب الامر فی الحدیث، تازه حالا همچین داره بخوای یا نخوای داره حدیث نقل میکنه و خودشو آورده تو دو محدثین. و بما این که هیثم ابن ابی مسروق امامیون و درباره او فرمودن غریب الامر، یعنی تازه اومده تو دو حدیث، غریب الامر است در نقل حدیث. غریب الامر که شد، معناش اینه ضبطش و دقتش هنوز به قدر متعارف نیست، هنوز روایاتش قابل اعتماد نیست. بگیم جمله شیخ نجاشی که میگد غریب الامر، بما این که هیثم امامیون و درباره او میگه غریب الامر، ای غریب الامر فی نقل الحدیث، تازه داره حدیث نقل میکنه و غریب الامر فی نقل الحدیث که شد شهادت است بر این که ضبطش به قدر متعارف نی، دقتش به قدر متعارف نی، و فیه شهادتون بر این که حدیثش قابل اعتماد نی، تازه حالا بنا شده حدیث یاد بگیرد و نمیشه حالا خیلی به احادیثش دقت کرد و به احادیثش اعتماد کرد. کلمه فاضلونم اگه دلیل بر زم نباشه دلیل بر مد نی. فاضلون این شاید از اینجا سرچشمه گرفته باشد که پیغمبر فرمود علوم ثلاثه، آیتون محکم و سنه، بعدش بقیه شو فرمود زیادی. علوم رو تقسیم کرد پیغمبر و بقیه رو فرمود زیادی، علوم دیگر رو فرمود زیادی. خب شاید معناش این باشد که این آقا در علوم دیگر وارده، خب علوم دیگر وارد باشد ربطی به حدیث نداره. این کلمه فاضلون اگر دلیل بر ذم نباشد، چون فاضل اصطلاحش بعید نیست، سرچشمه گرفته از اون روایتی که پیغمبر غیر کتاب و سنت رو فرمود علمش فضله، العلوم و ثلاثه در باب علوم نقل کردن، علوم قصص و تاریخ و اونجور چیزها رو فرمود فضله، این اونها رو بلده. خب بلد باشه چه به درد فقه میخوره چه به درد حدیث میخوره. این که گفتن فاضلون دلیل بر اینه که این خیلی وارد به احادیث نیست، بنابراین میتونیم بگیم ضعیفون، یکی به خاطر مجهول بودن و دوم به خاطر این جمله نجاشی که فرموده غریب الامر. تصحیح علامه مفید نیست، تصحیح علامه مفید نیست، برای اینکه لم یکن عند العلامه الا ما کان عند غیره و الا ما کان عندنا. نزد علامه چیزی از مسائل رجال نبوده غیر از اونی که نزد ما است. نجاشی در اون قرنهای سوم و چهارم بوده، نزدیک بودن به عصر محدثین، اما علامه با محقق، با مجلسی، با بقیه بزرگان فرقی نمی کنه. لم یکن عند العلامه الا ما کان عند غیره. لعل علامه از کلمه فاضلون، از کلمه غریب الامر چی فهمیده؟ وساقت فهمیده، بلکه ظاهر همینه، ظاهر اینه از کلمه غریبون، از کلمه غریب الامر، از کلمه فاضلون وساقت فهمیده و آمده گفته ثقتون. این سه تا احتمال بلکه سه تا قول درباره هیثم ابن ابی مسروق و اقوای این اقوال، این اخیر است که بگیم هیثم ابن ابی مسروق با این جمله نجاشی ضعیفون به این معنا که غریب الامر الى نقل حدیثه و غریب الامر به نقل حدیث که شد نمیشه به حدیثش اعتماد کرد، خالی از اشتباه و خالی از غلط نیستش. اگر از این صرف نظر کردید فوقش یکون و حسنا، بله در یک حدی از حسن است، یه تعریفایی ازش شده است، اما ما نمیتونیم کسی را که نجاشی متعرض حالش شده و توصیقش نکرده، متعرض حالش شده و توصیقش نکرده. ما بعد بیایم بگیم بله چون علامه فرموده است که در طریق صدوق او بوده، طریق رو تصحیح کرده به فرمایششون در قسم اول ذکرش کرده، بس ثقتون. آقا علامه که بیش از نجاشی در مسائل رجال وارد نبوده. لم یکن عنده الا ما کان عندنا. اگر از ضعف این احتمال آخر اجازه من عرض تمام بشه، اگر احتمال آخر رو قبول نکنید لااقل از احتمال دوم که حسنه اما وساقت نمیشه، با فرض اینکه نجاشی متعرض شده و با تعرض توثیقش نکرده، کشی متعرض شده و با تعرض توثیقش نکرده، ما بعد از اونها در قرن هفته هجری بیایم بگیم که نه ثقتون، برای که علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده ثقتون. بفرمایید
با مبنایی که مختار خود شماست باید تو قول دوم را انتخاب.
نه قول دوم نیست، احفاظ قریب الامر.
شما خدمت شما سوید که در خود رو میفرمایید
کسی رو روایه
مشایخ نقل کنن
فرض اینه نجاشی باشد. اونا در صورت که در مقابل
فاضلو هم یه احتمالی شما
میگم قریب الامر.
بله
قریب الامری که نجاشی گفته
باز قریب الامر دلیل بر این جهت نمیشه،
یعنی ضبطش هنوز وارد نشده، تازه تازه بچه محدثه.
این ور قضیه ثابت باشه،
ثابت میگم این ور کثیر الروایه مال زمانیه که دلیل بر خلافش نباشد. دلیل بر مشایخ از وهب بن وهب نقل میکنم که منافض او دلیل بر خلافش نباشد، دلیل نباشد بر خلافش. اینجا نجاشی تصریح میکنه، گفت از هر روزادگیش امام زمان میبینه. خود نجاشی میفرماد قریب الامر، یعنی به حدیث نزدیکه، یعنی هنوز خیلی پخته نشده. کسی که نجاشی میگه هنوز پخته نشده، من چجور به حدیثش اعتماد کنم؟ من چجور بیام حکم الله را ازش در بیارم؟ بیام بگم بله مغازف حرامه تو گاو و ماهی؟ بعدم اگر یه کسی بگه که آقا حالا یه ذره رنگ میزنن که نیروها را بسیج کنن برای جبهه، بعد بگم نخه اینم حرام است، آسمون زمین اومده زمین رفته آسمون، من خود چجوری بگم؟ هیچ اینجوری
نجاشی به اصطلاح
تضعیف کرده.
بله مطلبی داشتیم که
هیچ وقت نبود، هیچ وقت
بودن و
هیچ وقت نبود. نجاشی یه وقت متعرض نی، نه متعرض خلاف. بفرمایید شما، بفرمایید چیزی نداشت. خب این تمام کلام راجع به سند. قبول داره. چرا؟ نه نجاشی گفته قریب الامره. قریب الامر یعنی چی؟ بس بدتر از رده. قریب الامر یعنی تازه به دورون رسیده. آقای عزیز نفی اعتماد میکنه، یعنی تازه حدیث داره نقل میکنه. در نقل حدیث دقت میخواستیم ما. بله ضعیفه، یعنی نمیتونیم. ببینید آدم خوب، بذار من این مسئله عرض کنم، در باب روایت صرف صالح بودنم به درد نمیخوره. اگر گفتن فلانی صالحون نمیشه به روایتش اعتماد کرد، شایسته بودن ربطی ندارن، آدم شایسته ایه، اما در نقل حدیث اونجور دقت و ضبط نداره. نقل حدیث باید توثیق بشه، بگه ثقتون، یعنی مورد وثوقه، یعنی ضبطش به قدر متعارفه. یه آدم صالحیه اما لاوبالیه نسبت به نقل حدیث، از هر کجا هر حرفی رو شنید چه میکنه؟ نقل. شما چجور میگی صالح؟ صالحون به درد نمیخوره، شایسته است. شایسته بودن منافات ندارد با اینکه در ضبط ضعیف باشد، در نوشتن قوی نباشد، در طی مراحل قوی نباشد. وکیل بوده تازه کار تموم شد، یعنی ضبط و الا توثیقش میکرد، و الا نجاشی توثیقش میکرد، چون عیبی که ندارد. ضعیفون یعنی فاسقون، این که نمیخواد بگه فاسقون، تازه کاره. گفته تازه کاره، تموم شد بسش. آقا عزیز علامه لم یکن عنده الا ما کان عندنا. علم غیب ندیم، علم غیب ندیم، حال شبه نداشت. یعنی چه؟ آخه این دیگه شاید ما جن باشیم، این که نمیشه، شاید ما هممون جن باشیم. آقا علامه ای که توجه بفرمایید علامه ای که در قرن هفت هجری زندگی میکرده و از کتب رجالی معمولا بلکه دائما عباراتش و از نجاشی و کشی میگیرد، خودش چیزی ندارد. لم یکن عنده الا ما کان عندنا، الا ما کان عند غیره، در حال دقت کنید
تمام توثیقات علامه را همینطور میگن نجاشی و دیگران توثیق نکردن علامه
توثیق نکردن یا تضعیف کردن
تضعیف هم نکردن تضعیف نشد
تضعیفه تضعیفه تضعیف فاعلی نی تضعیف فعلیه تضعیف فاعلی نی پشترش نماز بخون بله هرچی میخوای امام جماعت یک کسی به درد امام جماعتی میخوره یک کسی به درد نقل حدیث میخوره یک کسی به درد پست دیگر میخوره اینجوری که هر که آدم خوب شده همه چیزش خوبه چون آدم خوبیه به درد آدم خوبیه اینقدر ساده است که میان صد تا دروغ و جهل میکنن کلا سرش میذارن میگه بله از امام صادق شنیدم بعد خودش میگه راست میگه خب خیلی ماها اینجوری هستیم تمام ماها تقریبا بلا استثناء وقتی میخوایم صحبت کنیم وقتی اون خطبا صحبت میکنه میگه امام صادق فرموده همه ماها باورمون میاد که چی امام صادق فرموده در حالی اینجور نی همه ماها تا قبل از پیروزی انقلاب اون روایت که دارد امام صادق صلوات الله و سلام علیه میگه شب ربیع حاجب آمد مرا چیکار کرد پسر ربیع حاجب اومد منا کشید بعد از نصف شب برد هممون خونده بودیم هممون میخونیم حالا نگاه میکنیم شاید حالا دقت نکنیم همین به ذهنمون میاد میگه منو برد اونجا بعد امام ربیع حاجب میگه پسر ربیع حاجب که امام صادق وقتی رسید به منصور دوارنقی گفت سلام علیک یا امیر المؤمنین به عنوان امیر المؤمنین به منصور سلام کرد بعد هم تواضع کرد گفت من کاری به شما ندارم شما کاری به من ندارید رسید به اینجا که آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه و روی ارواح العالمین له الفدا این افتاده بود روی زمین بعد لبهاش حرکت میکرد لبهای مبارک حرکت میکرد گفت برم ببینم که آقا ابی عبدالله در این لحظه آخر چی میگد حالا برای سربازا داشت روزه میخوند برم ببینم آقا ابی عبدالله در این لحظه آخر چی میگد وقتی آمدم خوب گوش دادم دیدم لبهای مبارکش هم ایناست که از من همچون قنچه گل شکفته میشود و باز میشود و میفرماد خدا شاه میهن گفت برای سربازا این آخوندی که میخواست برای اونا روزه بخونه گفت میگو بله لبها باز میشون میگو خدا شاه میهن 14 قرن قبل خب اون گیج اللهیم که اونجا نشسته بود میگو بله خب ابی عبدالله گفته خدا شاه میهن حرفا چیه میزنید آقای عزیز صالح بودن غیر از وساقت است تازه کار خب تازه کار به درد تازه کاری میخوره نه تازه کار بتونه حکم الله رو برای ما حجت باشد در حال به نظر بنده زه بگذر رد بشی شاگردش نبوده روایت ازش نقل کرده شاگردش نبوده نه خیلی اجازه بفرمایی اجازه بفرمایی صالح نه صالح در اصلا روایتی نیست توجه کنید و اما متن در حال بنده معتقدم ضعیفه حالا شما هر جور میخواید بفرمایید و اما متن براست با یک روایت حکم الله را بفهمیم و اما متن در متن این روایت در عدم دلالت در دلالت ضعیفتر است از اون روایت روایت به نقل امالی اضعف است در دلالت بر حرمت اونو که گفتیم دلالت ندارد این از او ضعیفتره به نقل امالی ضعیفتره برای این که دارد سوال شد از امام صادق از خند فقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان اول ما نهانی عنه ربی عز وجل عبادت الاوثان ان اول ما نهانی عبادت الاوثان و شرب الخمر و ملاحات الرجال خداوند ملاحات الرجال نمیدونم خداوند نهی کرده ان الله تبارک و تعالی بعثنی رحمتا للعالمین و لامحق المغازف و المزامیر و امور الجاهلیه و اوثان و ازلاما اگه اینا هم نهی شده بود سزاوار نبود اینا هم دنبال اون نهانی بیارد اشعار دارد بر عدم حرمتی اشعار قویی اگر بنا بود معازف و مزامیر منهی بود خوب بود میگفت خداوند نهانی عن عبادت الاوثان عن شرب الخمر ملاحات الرجال معازف مزامیر اینا جزء نهانی ها نیورده اون منهی ها را اول فرموده بعد فرموده خداوند به حسنی رحمتا للعالمین و لامحق المعازف و المزامیر و امور الجاهلیت و اوثان ها و ازلام ها این بدبختی ها رو میخوام از بین ببرم همه آثار بدبختی زمان جاهلیت رو میخوام از بین ببرم روایت بنابر نقل صدوق که سندن بهتر است برای اینکه هیثم ابن ابی مسروق را بعضی ها گفتن ثقه است سندن احسن است لکن دلالتن از عفه اینم نمفهمونه که مزامیر عرومه. مزامیر بدبختی میارد، معازف بدبختی میارد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفت که این بدبختی ها را از بین ببرد. بیش از این از مجموعه روایات نمیتونیم استفاده کنیم و در بیاریم. فتلخص من جمیع ما ذکرنا الی هنا انه لیس فی الباب ما یعتمد علی لحرمت آلات الله ولو مثل المزامیر و تنابیر و العود و امثالها. دلیل معتد بهی تا اینجا که ما آمدیم نداشتیم، لا من الکتاب ولا من السنه ولا من الاجماع. دلیل معتد بهی از کتاب و از سنت و از اجماع نداشتیم. بله حالا اجماع داریم بر این که حرومه، ادعای اجماع شده حرامه، شیخ طوسی هم در خلاف ادعای اجماع کرده حرامه. خب اجماع وجهیست برای احتیاط، اما باید اخذ به قدر متیقن کرد. حالا احتیاط هم میخوایی بکنی یا فتوا هم میخوایی بدی، به قدر متیقن اکتفا کن، نه اینکه بیای بگی که دست زدن بعود بلغ ما بلغ یکونو چی؟ حراما. تنابیر و اونجور چیزهای نا حراما. دلیلی بعد از این چند شب به اینجا رسیدیم که دلیلی معتد به علا حرمت آلات الله نداریم که بشه بهش اعتماد کرد. گفت حرومه، تا یه کسی مرتکب شد بگیم باید چی کارش کرد؟ تعذیرش کرد، چون هر معصیتی تعذیر داره، چه صغیره و چه کبیره. تا یه کسی مرتکب شد اگر مصر بود بگیم از عدالت چه شده؟ بگیم از عدالت خارج شده. تا یه کسی مرتکب شد جلوشه چی کار کنیم؟ بگیریم. دلیل معتد به نه از کتاب داشتیم، نه از سنت، نه از اجماع. عرض کردم خیلی زنده، اگه بخواید حرف بزنید صاحب وسائل 15 تا روایت نقل کرده، تو این 15 تا روایت یکیش بود که میشد بهش تکیه کنن، اون هم موثقه سکونی. ولو باقی دیگه روایات کلن ضعف سند داشت، به استثنای اولیش که و ضعف دلالت منهای یکیش. تمام 14 تا روایت دیگه دارای ضعف سند بود، غیر از یکیش که ضعف سند داشت، در ضعف دلالت هم همش مشترک بودن. بله وقتی نوبت رسیده است به مثل جامع الاخبار، به مثل قوال لالی، به مثل جعفریات، به مثل دعائم الاسلام، به این کتبی که ما سند به اونها نداریم، اونها هم به ائمه سند معتد بهی ندارند، مورد اعتماد صاحب وسائل هم نبودن، اینا آمدن یه سری روایات رو نقل کردن که از اونها هم باز حرمت مطلق به دست نمی آمد. صاحب التنبور معذب می شود، صاحب المزمار معذب می شود. صاحب غالبا ملازمه دارد، ملازمه عادیه دارد با اصرار، کارش اینه، او اینجوری معذب میشه. اما حالا یه کسی دیگه تنبورشو دارد، این حالا دنجش کرده، یه دستی میزند به این تنبور، یه لبی میذارد به این مزمار، بگیم این هم مقمع على رأسه و على وجهه، نه، اما به هر حال لهو است و مفسده دارد و نباید جامعه گرفتارش بشه، اینا حرفی ندارد. ولی دلیل معتد بهی برای حرمت پیدا نکردیم. کسی بخواد باید احتیاط کنه، در احتیاطش هم باید چیکار کنه؟ احتیاط کنه، برای اینکه دین دین سهله، در احتیاطم باید احتیاط کنه. هی احتیاط به حرمت نگرد، هی نگه علل عبد حرومه، علل عبد حرومه، چون خواه علل عبد حرومه دین را به یک مشکل و به یک صعوبت میرسونه، اون کار را به جای میرسونه که در مجالس عقد و عروسی میگه الرحمن بخونید و فاتحه جزء قرآن تقسیم کنید، برای اینکه به هر حال هر کاری بخواید بکنید لهو است و مطلق اللهو محرم. این تا اینجا. حالا دیگه من داعی ندارم که اون عرض مرا بپذیرن، شاید هم نپذیرن، بنا هم نداشته باشید که جای دیگری که زمینه بحث نیست نقل کنید، چون اگر یه جای بحث نباشد، افراد در کم ظرفیت باشن، شما بحث رو مطرح کنید فقیه نباشند، احادیث و روایات و فقه آشنا نباشند، خدا ناخواسته بدبینی ممکنه به وجود بیارند. اما خودتون به عنوان یه مطلبی داشته باشید، با رفقاتون بحث کنید، در آینده بحث کنید، انشاءالله شاید شما برسید که نه اصلا بگید که مطلقا همش شجوره، همش جایزه. شما اصلا بیاید بگید که مستحبه، من از کمون که سنیا گفتن دیگه، سنیا بعضی هاشو گفتن مستحبه، گفتن که پیغمبر میفرمود بزنید و نمنم برخصید تا یهودی ها خیال نکنن که دین ما یک دین مشکلیست و یک دین صعبیه. این تمام کلام در اصل مسئله. از فردا شب بحث در فروع مسئله. آیا علل حرمه چه بگوییم؟ کجاش حرامه کجاش حرامه؟